أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين. سيما بقية الله في الأولين، واللعن على أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون درباره بقای جواز بود بعد نسخ وجوب. تقریر اول ذکر شد. در تقریر اول قائلین به بقا گفتن که اگر مرتبه وجوب رفت، مرتبه الزام رفت، صاحب مراتب باقی وجوب رو امر تشکیکی حساب میکردن. گفتن وجوب تو درون خودش مرحله رجحان رو داره، مرحله جواز رو داره، رجحان رو داره، آخرین کارش مرحله الزام است، سومین چیزش مرحله الزام. اگر مرحله الزام رو شارع برداشت، یا به عبارت اخرى اگر مرحله منع من ترک رو شارع برداشت، اون رجحان سر جای خودش میمونه. این تقریر اولش بود، جواب این تقریر رو دادیم. تقریر دومی بعد مطرح شد. تو این تقریر دوم که ذکر شده بود این بود که اینها گفتن وجوب امر اعتباریه و انتزاعیه و منشأ انتزاعی داره. منشأ انتزاعش مرکبه، یکیش طلب و شیء، دوم منع من ترک. اینا منشأ انتزاع گرفتن. اینا یه مقدار جلوتر اومدن، وجوب رو امر اعتباری انتزاعی گرفتن. خب حالا اگر شارع بیاد منع من ترک رو برداره، ترخیص بکنه، وجوب برداشته میشه. اما چه حکمی انتزاع میشه اینجا؟ طلب الفعل هست، منع من ترک برداشته شد، اونی که انتزاع میشه دیگه از این بعد استحبابه. یعنی در حقیقت اینا حرفشون اینه، شارع رفته تو اون چه که منشأ انتزاع وجوبه یه قید برداشته، وجوب برداشته شد. چرا؟ چون وجوب انتزاع میشد از طلب و شی محل من امنت ترک. من امنت ترک شارع برداشت، خب وجوب دیگه انتزاع نمیشه، وجوب مرتفع شد. اما طلب و شی رو شارع بر نداشتش که، طلب و شی سر جاش هست. حالا که شما میخواید حکم بعدی رو جعل کنید، حکم بعدی که شارع جعل کرده رو پیدا کنید، چی میبینید؟ به طلب و شی میبینید که ترخیص شده در ترکش. ببینید شارع نیومد خود وجوب رو برداره، منشأ انتزاع وجوب طلب و شیء محل من امنت ترک بود. شارع گفت آقا من امنت ترک رو برداشتم، ترخیص کردم. تا شارع این اومد گفت وجوب برداشته میشه دیگه، درسته؟ حالا چی باقی میمونه؟ میگن از این بعد استحباب شما باید انتزاع کنید. چرا؟ چون استحباب طلبی است که ترخیص در ترکیش هم داده شده. این تعریف استحباب میشه. منشأ انتزاع استحباب وجود داره. ببینید این دلیل توش یه مغالطه کوچیکی شده. حرف خوبیه، با حرف قشنگی. شما اگر واقعا وجوب رو امر انتزاعی گرفتید و امر اعتباری گرفتید و حتی بسیط هم گرفتید، میگید منشأ انتزاعش یه همچی چیز خارجیه، خب یه جز اشکرف و یکی جز باقی میمونه. شارع من نمیدن ترک رو برداشته، طلب و شیء بر نداشته. یه مغالطه کوچیکی واقع شده. اصلا صحبت سر این بود که منع من ترک و شارع برداشت، صحبت سر این بود که وجوب و شارع برداشت، صحبت سر این بود که وجوب و برداشت. اصلا تا حالا صحبت ما این بود توی موضوع مسئله یا عنوان مسئله که شارع ترخیص در ترک کرد، صحبت اینو نداشتیم، درسته؟ نه، عنوان بحث ما چیه؟ نسخ وجوبه. آیا باقی میماند جواز بعد از نسخ وجوب؟ درست نه؟ ما بحثمون این بود که وجوب نسخ شد و رفت. چرا شما تو مسئله نسخ وجوب اومدید گفتید شارع ترخیص در ترک کرده، رفتید سراغ منشأ انتزاع یه جزشو نگه داشتید یه جزشو گفتید میره؟ چرا این کار کردید؟ صحبت سر بود که وجوبی که اینجا اومده بود، این وجوب برداشته شد. خب وجوب برداشته شد راه های مختلف داره. حتی رو مسلک شما که وجوب امر انتزاعی میدونید، ممکن اصلا طلب شیء خدا برداشته باشه. چرا شما میگید ترخیص رو برداشته؟ شارع قبلا طلب کرده بود، حالا اصلا طلب نکرده، چرا قید دوم رو برداشتید؟ احتمالش هست که دید اول برداشته بشه یا نه؟ احتمالش هست دیگه، اصلا شاهد دیگه از باید طلب میکرده. شما هم که وجوب و امر اعتباری انتظاری میدونید، اینجا چرا یه دفعه وقتی که موضوع بحث اینه که وجوب رو شاهد برداشت اومدید گفتید شاهد ترخیص کرده در ترک، شاهد شاید اصلا طلب رو برداشته، گفتم اصلا دیگه از این باید طلب این چیز رو نمی کنم، قبلا طلب میکرده، من نمیدونم ترک طلب شی مال من نمیدونم ترک، حالا از بعد دیگه اصلا نمیخوام این کارو، اصلا نمیخوام وجوب رو برداشتم اینجوری بوده باشه، اینم یه احتمال درسته چه شما اون رو گرفتید. بله خب الا کلل قوله، یعنی حکم جدیدی آورده اون رو برداشتم، نه آخه این نگفته ترخیص که حکم نیستش که، بله نه نه اون که نمیگن حکم، نه نه ببینید اینا که نمیتونن بگن که حکم استحباب آورده، که اینا میخوان بگن اونی که موضوع بحث ما اینه که وجوب رفت، خودشون مورد بحثشون اینه که حالا چی میاد، چیزی میمونه یا نه، اگه این موضوع بحث بود که استحبابی جعل شده تو اینجا که دیگه سو بحث نداشتیم که ما، اگر این بود که دیگه بحث نداشتیم،
خب چون قرآن هم بحث قدره
باشه باشه، خب مثلا این استحباب خوندن به بیت المقدس باقی مونده؟ نه میدونم، نه اون هم مصداق این نبوده، یعنی بعد از اینکه نسخ شد میشده مالا استحباب از طرف بیت المقدس یه نماز بخونه مالا، ببینید علا ای حال تو همون موردی که شما مثال زدید مسلمن جواز نماز خوندن به طرف بیت المقدس هم دیگه وجود نداره، درسته نه؟ پس ببینید روش نسخ اصلا الان مورد بحث نیست، الان فعلا صحبت سر اینه که این وجوبه رفت، تو اون مورد هم که مثال زدید موردش اینجوریه که جواز یا استحبابی هم نمونده، اصلا مسلمن به اتفاق همه اعلام به فقها ها جواز دیگه نداره که ما یه نماز بذاریم بدون
نسخ،
خب میدونن باشه، ببینید استحبابی نیومد اینجا بیان بکنه بلاش باقی بمونه، درسته؟ حالا نسخ چه این باشه که یه حکم، اگه حکم جدیدی بیاره که دیگه ما مورد بحثمون نیست، که اگر دلیل اثباتی داشته باشیم توی دلیل ناسخ که از این به بعد به طرف مکه نماز بخونید، حکم جدیدو داریم دیگه، لازم نیستم در استحباب یا جواز بحث بکنیم، درسته نه؟ مورد بحث اینه که وقتی حکم وجوب نسخ شد ما دلیل دیگه ای نداریم، میخوایم ببینیم که آیا از دلیل منسوخ استفاده میشه بقای رجحان یا جواز یا نه، این مورد بحث ماست، اگر شارع اومده بود حکم وجوب نماز خوندن به طرف کعبه رو برای ما بیان کرده بود که دیگه بنده جواز نماز خوندن در سر بیت المقدس بحث نمی‌کردیم، میگفت مثلا واجبه دو طرف کعبه نماز بخونه، این یه مشخص میشد. ببینید صحبت سر اینه، موضوع بحث این بوده دلیل ناسخ میاد وجوب رو برمی‌داره، صحبت سر منشأ انتظار وجوب نبوده، این آقا موضوع بحث رو عوض کردن، این مستدل تو تدره دوم اومده گفته که این وجوبه انتزاع می شده از طلب و شعی محل من امنت ترک، این من امنت ترکه عوض شد ترخیص در ترک اومد، این حرف غلطه، موضوع خروج از موضوع بحث ماست، موضوع بحث ما چی بود؟ این بود که وجوب رفت، درسته؟ وجوب که رفت ممکنه که طلبم بره، اصلا ممکنه طلب نره، به قول شما ترخیص فقط بیاد، هر دو احتمال هست، چرا شما از علیه نسخ وجوب به اون احتمال تفسیر کردید؟ تا بعد بگید طلب هست و استحباب باقی میمونه یه جواز باقیمونه، نه موضوع بس اینه که وجوب نسخ شد، یعنی شعال قبلا گفت وجوب، حالا دیگه نمیگه وجوب، ممکنه طلب اصلا بره، درسته؟ پس ممکنه طلب از اساس بره کنار، این یه احتمال بحث ماست. حالا ممکنه این قائل نظرش به این بشه بگه حرف شما درسته، یعنی واقعا قبول کنه این مطلب رو، بگه که در مسئله ما نحن فیه وجوب نسخ شده، خب نسخ وجوب دو احتمال داره، ممکنه قید اول برداشته شده باشه که طلب بوده باشه، ممکنم قید دوم باشه طلب سرجاش باشه، ترخیص شده باشه در ترک، من امنت ترک برداشته شده باشه، هر دو احتمال وجود داره نسبت به منشأ انتزاع، مستدل به ما میگه ما همین احتمالش برامون کافیه. ما میخواستیم بگیم ثبوتاً امکان داره که وجوب نسخ بشه و استحبابی یا جوازی باقی بمونه. ما ثبوتاً خواستیم بگیم امکان داره. با همین احتمال این که اومدیم اینو مطرح کردیم حرفمون تمام. احتمالش هست یا نیست؟ احتمالش هستش، درسته نه؟ احتمالش هست که طلب دو باشه فقط ترخیص شده باشه، قبول میکنه از ما، میگه احتمال این که طلبم ورداشته شده باشه هست، اما ما که نمیدونیم، که ما احتمال میدیم که فقط اون منعت ترک ورداشته شده. پس حرف ما به کرسی نشست، ثبوتاً امکان دارد. شما هم گفتید ثبوتاً امکان نداره جواز باقی میمونه، ثبوتاً امکان نداره رجحان باقی میمونه. دیدید ما ثابت کردیم که امکان داره، بعد شما احتمال کم هم که بدید احتمالش هست دیگه، پس ثبوتاً امکان دار. اینا حالا چی جوابش بدیم؟ بده؟ احسن. وجوب بسید، منشأ انتزاعش طلب و شیء محل من امن ترک. این منشأ انتزاع رو اینجور اومدن گرفتن. خب قید دوم رو که الان اگر ور داره، قید اول سر جاش میمونه، دوباره استحباب انتزاع میشه. یعنی میشه استحباب انتزاع کرد. چی بگیم؟ ببینید علی ظاهر این مسئله منع من ترک اینا منشأ انتزاع وجوب نیستن. وجوب امر اعتباری، انتزاع از اینا نمیشه، فهمیده میشه از اینها. یعنی اینا ابراز الحکمن برای فهمیده، یعنی شارع حکم رو جعل کرده. ما تو بحث مراتب حکم قبلا یادتون باشه مفصل صحبت کردیم، تو بحث مراتب حکم گفتیم که حکم حقیقتش تو عالم اعتباره و شارع جعلش میکنه، بعد ابرازش میکنه. با چی ابرازش میکنه؟ با طلب شیء طلب میکنه، بعد من از ترکم که کرد ما میفهمیم که این حکم که وجوبه، اینه ابراز حکمن، نه من شیء انتظار حکم. درسته؟ اینا راه ابرازن، نه من شیء انتظار، سبب نیستن. حکم تو بحث حکم یادتون هستش که گفتیم حکم وجودش وجود انشائی تو عالم جهله. یعنی مرحوم آقای آخوند اومد گفتش که حکم چهار تا مرحله داره. مرحله اقتضا اول، دوم مرحله چی بود؟ انشاء، سوم مرحله فعلیت، چهارم مرحله تنجس. خب بعضی از اعلام اومدن اشکال کردن، گفتن که این اقتضا که گفتی که اصلا حکم نیست، ما که اصلا اقتضا امر خارجیه، این که هیچ. انشاء رو میریم، مرحوم اصفهانی اومدن گفتن انشاء، مرحوم اصفهانی گفتن انشاء چیه؟ گفتن انشاء حکم به حمل اولی حقیقت الحکم نیست، این فعلیت و تنجز باقی موند. ایشون اومدن گفتن فعلیتی هم در کار نیست. چرا؟ چون ما یه فعلیت من جمعی جهات داریم که همون تنجزه، یه فعلیت من قبل المولا داریم که اونم انشاءه، پس فعلیتی هم در کار نیست. انشاء هم که حکم به حمله اولی میشود، حکم حقیقی نبود، پس حکم حقیقی همون فعلیت من جمعی جهاته که میشه منطقه تنجز. مرحوم اصفهانی این حرف اومدن زدن. ما یادتون باشه اونجا بهشون اشکال کردیم، گفتیم فعلیت اولا هست، اینی که شما گفتید فعلیت یا من قبل المولاست یا من جمیع جهات، اینو ما قبول نداریم. یه مرحله اینجا هستش که به اسم فعلیته و اونم اینه که از ناحیه مولا انشاء شده، فعلیت من قبل المولا تحقق پیدا کرده. هر وقت موضوع هم تحقق پیدا کرد، خود فعلیت من قبل عبد پیدا میکنه، موضوع پیدا میکنه. اما ممکنه هنوز شارع شما نخواد انجام بدی. چجوری باشه؟ مثلا مریض باشید، حکم بهتون در مثل روز محرمزون، شعر جهل کرده بود، فعلیت من قبل المولاش که درست شده بود، شما که به دنیا نیومدی هم فعلیت من قبل المولا داشت، درسته نه؟ حالا شما به دنیا اومدی به تکلیف نرسیدید، بازم حکم فعلیت من قبل المولا داشت. شما به تکلیف رسیدید، تا به تکلیف رسیدید حکم فعلیت من قبل العبد پیدا میکنه، من قبل المکلف پیدا میکنه، تکلیف متوجه شما میشه. اما دیدید که بعضی از مراجع میگن مثلا دختر بچه 9 سال است، سال بچه میگفتن و فهمیدن این ممکنه توانه روزه رو نداشته باشه، حکم بهش تعلق بده کرده، اما شارع تنجز میگه نداره براش. وقتی قدرت نداشته باشه، بچه از مریضه، بچه کوچیکه، نمیتونه، توان نداره، در حدی که توان داشته باشه براش واجبه، اما اون موقعی که توان نداره براش واجب نیست، توانی که نداشته باشه واجب. ببینید حکم من قبل المولا فعلیت پیدا کرد، تا بچه به سن تکلیف رسید این فعلیت من قبل العقل پیدا کرد. خصوصیتش چیه؟ بهش تعلق پیدا میکنه، قضاشو بعدن باید به جا بیاره، اما الان خدا ازش نمیخواد. چرا؟ چون تنجز نداره، چون قدرت تفصیلی نداره، قدرت گرفتن روزه رو نداره الان. پس ببینید تنجز نداره، فعلیت من قبل المولا هم قبلا پیدا کرده بود، یه مرحله این وسط هست. خب حالا حکم اولا این گفتیم فعلیت سر جاش درسته، پس نگید حکم دوتاست، یکی انشاء یکی تنجز، انشاء فعلیت من قبل المولا، تنجز فعلیت من جمیع الجهات. پس این مرحله این وسط هم هست، فعلیت من قبل العبده، فعلیت من قبل المکلفه، موضوع باید پیدا بکنه. حالا حقیقت حکم شما اومدید فعلیت من قبل من جمیع الجهات گرفتید، من قبل المولا رو گفتید، انشاء مرحله انشاء حکم به حمله اولی است، یعنی حکم حقیقی نیست. ما گفتیم همون مرحله انشاء حکم حقیقیه. چرا؟ چون حقیقت حکم اونیه که شارع ایجادش میکنه، میخواد موضوع بعدم پیدا بکنه، مکلف موضوع پیدا بکنه، میخواد نبود تنجز برای مکلف بشه یا نشه. حکم مالی کیه؟ مال شارعه، قوامش به شارعه. حالا شما وجود پیدا بکنی یا نکنی، اینا مراتب بعدی حکمه. من قبل العبد حکم تعلق به شما پیدا میکنه، فعلیت من قبل العبد، من قبل المکلف، یعنی تعلق حکم به مکلف. اون یکی مرحله بعدی تنجزه. اصلا من قبل المولا حکم حقیقیه، نه به حمل اولی، به حمل شایع حکمه. اینو ما اونجا به مرحوم اسمانی اشکال کردیم، یادتون بوده باشه. حالا الان بحث ما سر این میشه، میگیم که حکم حقیقی اونیه که شارع انشاء کرده، وجود رو شارع انشاء کرده. چجور ابرازش میکنه؟ چجور شارع ابرازش میکنه؟ از شما طلب میکنه، من امنت ترک میکنه، اینا میشه ابراز. پس مبنای بحث شما که میگفتید که شارع وجوب رو انتزاع میکنه از طلب شی و من امنت ترک امر انتزاعی، این غلطه، فهمیده میشه، ابرازش طلب شی و من امنت ترکه، درسته نه؟ و الا خود حقیقت حکم امر بسیطه، تو مرحله انشاء جعل میشه، مال مرحله انشاءه. اینی که شما اومدید اسمش رو گذاشتید طلب و شی و من امنت ترک، منش انتزاع وجوب نیست، این راه فهموندن وجوبه. بحث ما سر اینه که دلیلی بیاد وجوب و کلن نسخش بکنه. وجوب هم امر بسیط بود، یعنی بگه شارع دیگه حکمی جعل نکرده. وقتی شارع حکمی جعل نکرده دیگه تمام، بحث ما سر اینه شارع حکمی جعل نکرده، اون وجوبی که در مقام انشاء جعل کرده بود رفت، نسخ شد. پس مبرزش دیگه چیه؟ مبرزش هم رفت دیگه، اون مبرز مبرز او بود. شارع داریم تو مقام انشاء وجوب برداشت، نسخ وجوب مراد اینه. ما کاری به دلیل ابرازی الان نداریم، میگیم نسخ وجوب، نسخ وجوب داریم میگیم. اگر وجوب نسخ شد دیگه شما اصلا چیز براتون باقی نمونه. ببینید وجوبو که شما از این امر طلب و شایب من امنت ترک نفهمیده بودید که وجوب تو مرحله انشاء جلد شده بود، از این انتظار که نکرده بودید، از این فهمیده بودید، شارع اومده اون وجوب رو نسخ کرده. فرض بحث ما اینه، نه اینکه شارع اومده باشه گفته باشه من ترخیص در ترک میکنم. شارع نیومده اینجوری بگه ترخیص در ترک میکنم، این خروج از موضوع بحثه. شارع نسخ وجوب کرده، یعنی رفته تو مرحله انشاء حکم رو برداشته. وقتی که حکم رو برداشت، شما از این بعد باید وایسید تا ببینید یه مبرز جدیدی بیاد حکم جدیدی برای شما بیان میکنه. مبرز وجوب دیگه فایده نداره، چون حکم نسخ شد. پس مبنا رو غلط تشریح کرده بودن، یعنی اینا اومده بودن گفته بودن که امری است اعتباری که انتزاع میشه از این طلب شی من امنت ترک، و حالا شارع اومده ترخیص در ترک کرده. اصلا موضوع بحث این نبود، موضوع بس نسخ وجوبه، وجوب هم یک امر اعتباریه در مقام انشا. حالا تو مقام ابراز بله میتونی به صورت مرکب به صورت طلب و شای معلمن امینت تک ابرازش بکنه، شاره ابراز اون وجوبه میکنه، این که خودش به حکم نیستش که، اینا جز مراتب حکم نیست، اینا مبرز حکمن. ببینید خلط بودنشون اینه، اینا فکر میکنن اینا مراتب حکمن یا منشه انتظار حکمن. محقق عراقی میگفتش مراتب حکمه، یعنی یکی از مراتب حکم اینه که یه جوازی هست و بعد رجحانه و بعد من امنت تر من امنت نقیز به قول خود محقق عراقی، اینا رو مراتب حکم میگیره. این قائل مراتب حکم نمیگیره اما منشه انتظار حکم میگیره. هر دو تا مبنا غلطه، نه جز مراتبن نه منشه انتظارن، اینا مبرزن. مبرز موضوع بحث ما چیه؟ اینه که اون حکمی که بسیط بود در مقام انشاء شارع جهلش کرده بود، انتظارم از چیز نمیشه، در مقام جهل شارع جهلش میکنه و انشاءش میکنه، اون نسخ شد و رفت. هرچی مبرز او بود دیگه التماس دعا میشه و میره، مبرز دیگه تموم شد و رفت، اون مبرز اون میخواست باشه، درسته نه؟ اون حکم رفت، علم داریم به نسخ حکم، دیگه چیزی براتون باقی نمونه. ببینید این مسئله است که باعث شده که خط میشه. من تو جزوه خیلی مختصر توضیح داده بودم، مطالبش ننوشته بودم دیگه، گفتم توضیح بیشتر بدم خدمتتون. تتمه مطرح شده اینا میگن خب منشأ انتزاعه، اگه منشأ انتزاع گفتن بحث خلط کردن دیگه، خروج از محل بحث کردن بردن بحث منشأ انتزاع. میخوان حالا من بگم که اینو بنویسین تو این ایوازون الله حاضر تقریب، بنویسین که ان الوجوب حکم جعلی انشائی فی مرحلت الانشاء و هو بسیطون، حکم جعلی انشائی فی مرحلت انشاء و هو بسیطون و شارع قد یبرزه به طلب الفعل مع المنع من الترک و هذا الابراز ليس منشأ انتزاع الوجوب بل هو مبرزه، این منشأ انتزاع وجوب نیست بلکه اون مبرزشه. والمفروض فی موضوع البحث هو نسخ الوجوب فی مرحله الانشاء و بعد نسخه فلا يبقى مجالا للتمسك بمبرزه و ما افاده المقرر من النشارع في المقام يرخص في الترك فهو خلاف مفروض البحث لأن الكلام في نسخ الوجوب لا في ترخيص الشارع للمنع من الترك. حالا اجمالا تو ذهنتون بوده باشه. یک تتمه تو کلام ما هست، اینه که بعضی ها توهم کردن که این مسئله مبتنی بر امکان بقاء جنس بعد ارتفاع فصل. اومدن اینجور مسئله رو تشریح کردن، گفتن که بحث ما مبتنی بر اینه که آیا میشه جنس باقی بمونه فصل مرتفع بشه. چجوری تصویر کردن؟ گفتن طلب و شی جنس من امینت ترک فصلشه، این فصل رو شاره برداره این جنس باقی بمونه. بعد مدن گفتن خب چون مسئله رو اینجور تشریح کردن، گفتن که اگر ترکیبشون اتحادی بوده باشه اینجا لا یمکن بقای جنس بعد ارتفاع فصل. فرض ما این در ترکیب اتحادی اینه که جنس با فصل متحدن به یک وجودن. اگر اینجور بوده باشه که جنس و فصل به یک وجود بوده باشن، فصل که بره دیگه جنس نمیتونه باقی باشه. اما اگر ترکیب انضمامی بوده باشه، مثل دو تا چیز بوده باشن که منضم به هم میشن، فصل که رفت جنس میتونه بوده باشه. اینجوری نظام مطرح کردن، انگار اینجا مثلا وجوب یه امریه که دارای جنس و فصل خارجیه، بعدم جنسش طلب و شیعه، فصلش هم من امنت ترک. اینجوری اومدن تصویر کردن. خب این تصویر از اساس غلطه. چرا؟ وقتی که ما اومدیم گفتیم که وجوب امر بسیطه مرکب از جنس و فصل نیست، اصلا جنس نداره که شما بخواید بیاد بگید که فصلش رفت. ببینید باز فرق خلطشون تو چیه؟ مبرز رو اومدن جنس و فصل گرفتن، طلب و شی محل منع من ترک که مبرز بود، اینو اومدن ذات و وجوب گرفتن. در که وجوبی نیست، وجوب یک امر بسیطی که شارع جعلش کرده. ما چجوری فهمیدیمش؟ دیدیم شارع طلب ازمون کرد، بعدم من از ترک کرد، فهمیدیم بعد شارع وجوب جعل کرده. وجوب اینه، اینا مبرزه، صحبت سر مبرزه. مبرز غیر از خود ذات وجوبه. اینا اومدن مبرز رو ذات وجوب گرفتن، بعدم میگن فصلش رفت وجوبش باقی. ما گفتیم وجوب بسیطه، پس جنس و فصل اصلا نداره. شما چه قالب ترکیب اتحاد بشید چه انضمام بشید، فرق تو مسئله ما نحنفی نداره. چرا؟ چون وجوب اصلا جنس نداره، وجوب امر اعتباری بسیطه. اینم نسبت به بیان اینا. خب پس ظاهر مسئله اینه که بقای جواز ثبوتاً امکان نداره، چون اینا در عرض همن، چند تا امر بسیطن: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، جواز. اینا همه در عرض همن، پنج تا امرن، همشن بسیطن. وقتی که وجوب نسخ شد دیگه چیزی تو دل خود وجوب نیست، چیزی تو دل وجوب نیست که بخواد باقی بمونه. اگر ما فرض کردیم که وجوب نسخ شد، دیگه تمام شد، نسخ شد یعنی رفت. ببینید این خلط نباید بشه. یه وقتی که شارع یک طلب مطلقی داشته، نمیخوام بگیم وجوب نسخ شد، شارع میگه که من از تو طلب کردم و گفته بودم بهت که ترکش نکنی، حالا میگم ترکش کردی طوری نیست. یعنی خود شارع به ما اینجوری میرسونه که میگه من طلبی از تو کردم، این طلبم باقیه، قبلا ترخیص در ترک نداده بودم، الان ترخیص در ترک میدم بهت. اگر اینجوری رسید، این قال مقرر قول دوم جوری تصور میکرد، اگر واقعا اینجور بود ما استحباب و زوره انتظار میکنیم. چرا؟ چرا؟ این اصلا رفتی مسئله مانحنفی نداره اگر شعار اینجوری حرف زد، چون شعار فقط نیمده بگه حکم وجوب نسخ شد. شعار اومده گفته که من یه طلبی هنوز از تو دارم، ترخیصشو برداشتم، ترخیصشو جعل کردم، قبلا ترخیص نکرده بودم، حالا از این بعد ترخیص میکنم. درسته؟ شعاره میگه پس من از تو طلبم رو دارم، ببینید این لسان فرق میکنه، ما بحثمون سر همچه مسئله نیست. اگر اینجوری داشت که ما هم حرف نداریم که استحباب جعل میشه. مقرر دومی مسئله اینجوری ترک کرده بود، اینجوری باشه ما هم حرف نداریم. ما وجوب رو بسیط میدونیم، میگیم تا وجوب رفت که هیچی واقع نمیمونه، مبرزش هم میره. اما اگر شارع اومد اینجوری گفت، گفت من طلبی از تو دارم، قبلا ترخیص در ترک نکرده بودم، حالا ترخیص در ترک میکنم، این اگر اینجوری بیاد بگه ما میفهمیم در مقام ابراز شارع، هنوز شارع داره یه چیزی ابراز میکنه، اون طلبشه، منتها الان دیگه چی میشه میفهمیم شارع الان طلب از ما داره، ترخیص در ترک کرده، معناش میشه استحباب. یعنی که الان شارع انگار مبرز جدید آورده، اون طلبی که تو قضیه لفظیه داشت اون طلب رو گفته باقی موند، ترخیصه در ترک نبود، حالا ترخیصه در ترک کردم. یعنی که انده اون مبرز شارع هنوزم هست. ببینید این که مبرز شارع هنوز بوده باشه یعنی چی؟ یعنی این که مبرزش نسبت به طلب. ببینید اینم حکم نسخ وجوبه، منتها چجوریه شارع نسخ کرد وجوب رو اما مبرز جدید آورد برای استحباب، یعنی طلب قبلی گفت هنوز هست، مبرز جدیدم چیه؟ ترخیص در ترکیه. این که مبرز جدید آورده، یه قسم مبرزش قبلا بوده دوباره به ما فهمونده که هنوز این مبرز من هست، یعنی طلب هنوز هست، فقط قبلا من ترخیص نکرده بودم در ترک، حالا ترخیص میکنم، پس مبرز داره حکم استحباب. اینجا شاره معلوم میشه که حکم وجوب رو برداشته، حکم استحباب رو جاش گذاشته. اینجا مبرز داره استحباب. بحث ما سر جایی که استحباب مبرز داشته باشه نیست، بحث ما اینه که صرفاً وجوبه چیه بدونیم بره. شما دارید که انهو، یعنی مغلطه‌ای که دارشون حاصل شده اینه، فرض مسئله رو دارن عوض میکنن، یه فرضی رو میکنن که همه برش اتفاق نظر داریم. ببینید اینو خیلی توجه کنید، فرض مسئله رو دارن عوض میکنن، یه فرضی دارن مطرح میکنن، یعنی مقرر دوم هم خودش دچار خلط شده. فرض مسئله رو اینجوری تصویر کرده که ما مبرز داریم برای استحباب، مبرزمون چیه؟ طلب شی هنوز بوده تو ذهن شارع، عدم ترخیص رفت، یه چیز جدید جاش اومد، ترخیص جاش اومد، یعنی قید دوم استحباب جاش اومد. پس ببینید مبرز جدید، قسمت دوم مبرزم اومد، برای مبرز چیه؟ مبرز استحباب دیگه، یه چیز جدید اومد. پس یه قید قبلی هم بود، شارع با قرینه به ما رسون که اون طلبه هست، بلکه قید دوم استحباب هم دست من شما داد، ترخیصی در ترک کرد. خب اگر اینجوری شارع بکنه که مبرز جدید آورده برای استحباب، در حقیقت ترخیصی در ترک آورده که قید دوم استحبابه، با قرینه به ما فهمده که طلبه هنوز هست. اگر اینجوری بودش که حرفی نداریم که، ما که دعوا سر این قسم نداریم که، بحثی نیستش. اگر استحباب مبرز داشته باشه ما بدونیم وجوب و ورداشت، استحباب هم مبرز داره، ما بحثی نداریم. بحث ما سر اینه که شارع فقط نسخ وجوب بکنه، مبرز جدید نیاره، مبرز جدید نیاره. آیا وقتی وجوب رفت استحباب میمونه یا نه؟ مسلم نمیمونه. اگر خواست بمونه بعد مبرز بیاد براش. شما فرض مبرز دارید میکنید، ما فرض اینه که مبرز نبوده باشه چی کار کنیم؟ مثلا میگم شما شارع بهتون گفته بود این چیز واجبه، در دلیل بعدی بیاد بگه من وجوب رو از روی دوش شما برداشتم، نگفته ترخیص در ترک کردم، نگفته بوده قبلا طلب و شیء معلوم من ترک، طلبم هست ترخیص در ترکم کردم، اینجوری نگفته. مثل اینکه شارع اومده گفته، مثل اینکه مثلا تو طرز تعبیرات میاد میگه کتب رب بکن مثلا این امر رو بر شما، کتب علیکم و سیام. ببینید کتب علیکم و سیام، طلب و شیم المنه منه ترک توش نیست، نه کتب بر شما نوشته شده، یا اصلا با کلمه وجوب بیان کنه یجب علیکم کذا و کذا، دلیل ناسخ بیاد بگه وجوب مرتفع شد، نه یاد بگه ترخیص در ترکت شاره طلب فعلا هم هست سر جاش، نه شاره بیاد تو اونجایی گفته بود کتب علیکم و سیام بگه سیام لم یجب علیکم، اینجا طلب مینش، طلبشو از کجا در میارید؟ ترخیص در ترک از کجا در میارید؟ ببینید اینا مربوطه به یه مسئله دیگه ایه، اونا مبرز دیگه ایه. شما فرض مبرز استحباب رو دارید میکنید، حالا من میگم الان موضوع بس چی بود؟ بقا جواز بعد نسخ وجود. نسخ وجود ممکن اینجور بوده باشه، کتب علیکم الصیام، نسخش چی میشه؟ لم یجب علیکم الصیام. چی میگید دیگه؟ طلب شیء ندارید شما. ببینید طلب شیء مع ترخیص در تک مبرز استحباب. شما اشتباها مسئله رو آوردید تو جایی که استحباب مبرزی داشته باشه، مبرزی داشته باشه، خلق کردید. و فرق اشتباه دیگه هم این بود که تو مبناتون اومدید گفتید چی؟ گفتید امر انتزائی وجوب، امریست انتزائی و از این مبرزه انتزاع شده. این حرف غلطه. وجوب که از مبرز انتزاع نمیشه، طلب مبرزه، عدم ترخیص در ترک مبرز وجوبن. این هم تازه یکی از مبرزهای وجوبن. شاید شعار وجوب یه جور دیگه با کتب علیکم الصیام ابراز بکنه دیگه، طلب و ترخیص در ترک هم توش نیست، عدم ترخیص توش نیست، کتب هم مستقیم میگه بر شما واجب. ممکنه شعار با یجب علیکم الصیام میمد ابراز میکرد طلب و شعر ملمنی نترکو. از کدوم طلب و شعر انتظار شد؟ شعار گفت یجب علیکم. ببینید امر بسیط و مستقیم اومد برشون بیان کرد. پس مبرز راه‌های مختلف داره. شما این مبرز رو اومدید منشأ انتزاع هر وجوبی گرفتید، در حالی که این منشأ انتزاع هر وجوبی نیست، مبرز اونم تو بعضی از واجب‌ها. تو بعضی از واجب‌ها هم چی مبرزی هم نداریم. اینو توجه کنین، تو بعضی از واجب‌ها ما هم چی مبرزی نداریم. اصلا مستقیم شارع میگه کتب علیکم الصیام یا یجب علیکم الصیام. اصلا شعار مبرزه به صورت طلب شیء و ترخیص در ترک اصلا نمیاره. پس مبرزها توش نباید خلط بشه. اشتباه کردن این مقررین. اولا فکر کردن که وجوب انتزاع میشه از این مبرز، در حالی که وجوب قبلش هست. بحث ما هم سر نسخ اون وجوب است. و این مبرز هم خیال کردن که همیشه مبرز ما طلب و شیء ملمنی من ترک، در حالی که مبرز ما ممکنه عبارت دیگه ای بوده باشه. مبرز ما ممکنه کتب علیکم الصیام بوده باشه، مبرز ما ممکنه یجب علیکم الصیام بوده باشه. کمان که نسخ ما هم چیه؟ لا یجب علیکم الصیام. میتونه نسخ لا یجب علیکم الصیام باشه. پس خلط بین مبرز نباید بکنن. مسئله ما سر نسخ وجوده، که وجوب نسخ بشه و ما مبرزی برای حکم دیگه ای نداشته باشیم. توی این مسئله ظاهرا امکانه این که بگیم جوازی باقیه نیست. جواز در عرض وجوده، در عرض حرمته، در عرض استحباب و کراهته. این تو ذهنتون باشه. بس اصلا مسئله امکان نداره. ما برخلاف قدمای مثل علامه هلی و شهید ثانی و بعضی از بزرگان دیگه مثل صاحب فصول و دیگران میگیم مثلا هم چیزی که شما مطرح کردید امکانش نیست، کما که آقای آخوند و دیگران هم گفت اصلا در مقام ثبوت میگیم امکانش نیست. صلی الله علیه و سلم.